لحظاتتون بخیر و نیکی باشه دوستان، شبتون بخیر. از پخش شبکه فرهنگ، شبکه زندگی در خدمت شما هستیم. انشاءالله که تا این لحظه ما رو همراهی کرده باشید و در ادامه هم همچنان با ما همراه باشید. دعوت میکنم برنامه هزاره ادب پارسی رو بشنوید که به بررسی شاعران و اشعار اونها، شاعران ایرانی، میپردازه. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1050. این برنامه مولوی و دین. به نام خدا. دوستان سلام. دین خط قرمز مولانا جلال الدین محمد مولوی در تمامی امور کار و زندگیش بود. او روی کرده خاصی به دین داشت که توجه به آن مناظر خاصی در مقابل دیدگان ما، علاقمندان او، به وجود می آورد. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باقسنگانی، شما عزیزان را به شنیدن 1050 قسمت برنامه هزاره ادب پارسی دعوت می کنم. موضوع این برنامه نگاهی به روی کرده مولوی به دین است. روی کرده مولانا جلال الدین مولوی به دین روی کردی واقعی و حقیقی است. او دین را اساساً ذات هستی و حیات انسان‌ها می‌داند و از آن به گوهر و روزنی برای دیدن حقایق هستی یاد می‌کند. می‌فرماید: اصل دین ای خواجه روزن کردن است، دوزخ است آن خانه کان بی روزن است. روزن جانم گشادست از صفا، میرسد بی واسطه نام خدا. نامه و باران و نور از روزنم، می فتد در خانه ام از معدنم. مولانا راز هستی و خلقت انسانها را ارتباط تنگاتنگ با اصولی می داند که به عنوان قوانین خدایی بر جهان حاکم شده است. می فرماید: هرچه و هر که در این جهان وجود دارد از یک منبع سرچشمه می گیرد و آن اصولی است که برای سعادت بشر وضع شده و می سراید که در جهان صد کتاب ار هست جز یک باب نیست، صد جهت را قصد جز محراب نیست. این طرق را مخلصش یک خانه است، این هزاران سنبل از یک دانه است. گونه گونه خوردنی ها صد هزار، جمله یک چیز است اندر اعتبار.
هزاره ادب پارسی.
دکتر محمد جعفر محجوب:
در راه معروف است که شیخ عطار صوفی معروف روزگار رو دیدن و عطار اسرارنامه خودش رو به این کودک یعنی جلال الدین اهدا کرد و به پدرش گفت زود باشد که این طفل آتش در سوختگان عالم زند، و طفل هم زد. البته شاید این مطلب افسانه باشه و بعد از اینکه مولانا جلال الدین شد این پیشگویی ساخته شده باشه، مثل بسیاری از این قبیل مطالب که در کتابهای صوفیه میبینیم، ولی از نظر ما هیچ فرقی نمیکنه، برای اینکه این گواه عظمت مولاناست و بعد هم اگر اینو درست کرده باشن در دهان عطار گذاشته باشن این سخن رو، باز هم دلیل این است که مولانا در روزگار خودش به حد اعلای محبوبیت و شهرت رسیده بود و ممکن بود که چنین سخنی رو در حق او بگوید. مولانا در سال 604 به دنیا آمد و در 672 از دنیا رفت، یعنی 68 سال عمر داشت. با اینکه آثاری که از او باقی مانده بسیار زیاده، خیلی بیش از شاهنامه فردوسی است، یعنی نسخه تصحیح شده دیوان شمس که مرحوم استاد من بدیع‌الزمان فروزانفر چاپ روان تصحیح فرموده و به چاپ رسیده 45,000 بیته، مثنوی او هم که به وسیله نیکلسون چاپ شده 27,000 بیته، این میشه 72,000 بیت. چند تا کتاب به نثر هم از اون باقی مانده که سخنان و نامه هاشه. یکی کتابیست به نام فیه مافیه، یعنی در اوست آنچه در اوست، و یکی دیگه به نام مجالس سبعه، یعنی هفت مجلس، که در حقیقت مولانا سخن میگفته پیش مریدان در مجلس مریدان و مریدان اون سخنان رو نوشتن و این کار رو مجلس گفتن اصطلاحش بوده. درست مثل این که وقتی یه واعظ خیلی معروفی میرفت به منبر، عده‌ای پای مجلس او که نشسته بودن در اون روزگار که ضبط صوت و این چیزها نبود، یادداشت میکردن سخنان او رو. این کار رو میگفتن مجلس گفتن و اون مطالب رو هم میگفتن مجالس. و از شیخ اجل سعدی هم 5 تا مجلس در دسته که به مجالس پنجگانه یا مجالس خمسه معروفه. از مولانا هم مجالس سبعه و یه مجموعه نامه ها هم از او باقی است. تمام این آثار رو مولانا پس از 40 سالگی به وجود آورده. یعنی مولانا اول مردی بوده است، تمام علوم رایج روزگار خودش رو از عربیت و ادبیات و فقه و اصول و معقول و منقول و تمام اینها خونده بود. بعد هم عرض کردم که پدرش تمایلات صوفیانه داشت و عده‌ای مرید او بودند، بنابراین در تصوف هم مقداری کار کرده بود و وقتی که پدرش مرد هنوز جوان بود اما تحصیلات علمیش به انتها رسیده. یکی از مریدان پدر که جانشین پدر بود به نام برهان الدین محقق ترمذی آمد و ارشاد و دستگیری مولانا را در طریق تصوف به دست گرفت و مولانا مدتی تحت تربیت او بود تا خودش بعد به مسند نشست و هم از یک طرف مرشد شد و از یک طرف فقه و اصول و دانش‌های دینی رو درس می‌داد و گفتن که 300 شاگرد و 300 طالب علم در مجلس اکثریات بکنم که ممکن است 300 تن شاگرد در یک مجلسی با وضع اون روزگار به نظر خیلی زیاد بیاد. ما هم حرفی نداریم، اصراری هم نداریم که حتما 300 تا شاگرد در آن واحد در مجلس درس مولانا می نشستن، ولی این 300 رو می توان به عنوان قید کثرت گرفت و گفت مولانا شاگردان بسیار داشته و تا این حد کاملا درست و قابل قبول. و هر حال در تصوف هم راهی رفته بود و کاری کرده بود و زحمتی کشیده بود، اما تصوف مولانا و پدرش با اون چه بعد برای او اتفاق افتاد فرقش از زمین تا آسمان.
هزاره ادب پارسی.
مولانا اصل و ذات همه پدیده های جهان را در یک اصل خلاصه می کند و سخن حق را سخن حقیقی و واقعی عالم می داند. در کتاب فیه مافیه می گوید چون حق یکیست و راه یکیست، سخن چون دو باشد در حالی که به صورت مخالف می نماید؟ پس به معنی یکیست و تفرقه در صورت است و در معنی همه جمعیت است. مولوی در داستان‌های کتاب مثنوی معنوی خصوصاً به موارد مهمی از تجربیات دینی مردمان اشاره می‌کند. به نظر او انسان‌ها به طرق مختلف دین را تجربه می‌کنند و شاید خود ندانند آن چیزی که سرمنشأ و اساس زندگی و حیات آنهاست یک حقیقت و واقعیت مسلم به نام دین است. از نظر او دین را اگر به مفهوم واقعی و حقیقی آن درک کنیم بهترین قانون زندگی است و می تواند انسانها را اگر به جزئیات آن دقت کنند به سعادت ابدی برساند. می فرماید چون ز ساعت ساعتی بیرون شوی، چون نماند محرم بی چون شوی. ساعت از بی ساعتی آگاه نیست، زان کشان سو جز تحیر راه نیست. مولانا معتقد است احکام دین واقعی همچون شمع‌اند که راه‌های تاریک زندگی را برای ما روشن می‌کنند. به نظر او بدون این شمع گذر از آن راه‌های تاریک ناممکن است. در تمثیلات و تشبیهات مولانا در لابلای اشعارش مثال‌های فراوانی از حقیقت دین و چگونگی درک آن نقل شده که با وجود سنگینی تألیف نکات آسان و صریحی منتقل می‌شود. در جایی علم کیمیا را مثال می‌زند و از تبدیل مس به زر سخن می‌گوید. در جایی دیگر به علم طب اشاره می‌کند و از خوردن داروی مناسب سخن می‌گوید. از پرهیز غذایی یاد می‌کند و درباره چشم فرو بستن به لذات کاذب دنیایی سخن می‌گوید. معتقد است هر دینی که بر اساس احکام الهی و حق و حقیقت وجود دارد باید درک شود و اصول آن مورد توجه قرار گیرد. محققان گفتند مولوی به معارف دینی و حکمت آسمانی اعتقاد فراوان داشت. او دین را یک نوع معرفت می دانست و معتقد بود دین را اگر درست و صحیح درک کنیم، معرفتی محکم و استوار برای شناخت پروردگار عالم خواهد بود. به نظر او، حکمت دین و معرفت دینی، راهکارهایی است که به وسیله آنها میتوان شیرینی سعادت و آخرت را در بهترین حالتهای آن به طرزی شگفت‌آور و ناباورانه چشید. فهم دین به نظر او عالی‌ترین سعادت هر انسانی است. می‌فرماید تا که ما از نظر و خوبی تو با خبریم، از بد و نیک جهان همچو جهان بی خبریم. نظری کرد سوی خوبی تو دیده ما، از پی روی تو تا حشر غلام نظریم. دین ما مهر تو و مذهب ما خدمت تو، تا نگویی که در این عشق تو ما مختصریم. زهر بر یاد یکی نوش تو ای آهو چشم، گر به از نوش ننوشیم پس از سگ بتریم.
سینه خواهم شد شرح اثر تا شهر هدرد اشتیا هر کسی کو دور موند از اصل خیش باز جویند روزگار ونس
لحظاتتون بخیر دوستان، دعوت میکنم که از شبکه فرهنگ برنامه رو پی بگیریم، دختران آفتاب رو تقدیم شما میکنیم.
آفتاب
گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند، تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 39 یه نظام حقوقی خوب هم نظامیه که بین وظیفه و حقوق نسبت درستی برقرار کنه. حالا چون وظیفه خرجی دادن به عهده مرده، سهم اون از ارث دو برابر زنه، تا در نهایت زن و مرد از ارث به یه نسبت بهره ببرند. با یه حساب سرانگشتی هم میتونیم نتیجه بگیریم که زنها و مردها به یه اندازه از سهم الارث بهره برداری میکنن.
چطوری چنین چیزی ممکنه؟
فقط سریا نبود، بلکه این بار همه تعجب کرده بودند. آخر چطور ممکن بود در حالی که به نظر می رسید سهم الارث متوسط زنها نصف سهم الارث متوسط مردهاست، فاطمه ادعا کند که آنها به یک اندازه از سهم الارثشان بهره می برند؟ اما فاطمه هم خیلی بی حساب و کتاب ادعا نمی کرد. فرض می کنیم که ارث باقی مونده از یه نسل برای نسل دوم توی یه شهر 3 میلیارد تومان باشه. بر اساس قاعده فقهی تقسیم ارث به طور متوسط سهم مردهای نسل دوم 2 میلیارد تومان و سهم زنها 1 میلیارد تومان میشه. حالا مرد از این 2 میلیارد که به ارث برده به طور متوسط 1 میلیاردش رو پس انداز و 1 میلیارد رو هم خرج خودش و زنش میکنه. چون حق نفقه زن به عهده مرده و دست کم نیمی از این پول خرج زن میشه، پس هر کدوم 1.5 میلیارد تومان از سهم الارث بهره بردن. درسته؟ عاطفه زد روی پای فاطمه. معلومه که سر تو حسابه است. و اما دلیل دیگه، در بسیار از موارد اگه پدری شغلی داشته باشه که با سرمایه خودش کار کنه، به طور سنتی پسرها هم در همون شغل به پدر کمک میکنن، پس نیمی از این ازدیاد سرمایه مدیون تلاش پسره.
شاید اصلا اگه چنین امتیاز نباشه و پسر دیگه انگیزهی برای کمک به پدر و پیشرفت در اون کار نداشته باشه و در نتیجه امر اقتصادی خانواده از هم پاشیده بشه. این مسئله در اجتماع هم به رشد صنایع و مشاغل و انتقال حرفه ها لطمه میزنه.
این دیگه اغراقه.
اعتراض از راحله بود ولی جوابش را فهیمه داد.
نه راحله، نه اتفاقا کاملا درسته. چند دهه پیش از این چند کشور اروپایی چنین مسئلهی راجع به ارث داشتن که نزدیک بود به قیمت گرونی براشون تموم بشه. اونا قانونی تصدیب کردن که ارث فرد فوت شده به دولت میرسه، نه به بچه هاشون. دولت هم مایملک اون رو تصرف میکرد. همین مسئله باعث شد که انگیزه ی همکاری پسرها با پدرشون برای رشد اقتصادی سرمایهشون از بین بره. در نتیجه به طور ناگهانی صنایع و تجارت این کشورها افت کرد، به حدی که نزدیک بود با بحران روبرو بشن، تا با لغو این قانون بعد از چند سال اوضاع رو به روال عادی خودش برگشت.
بعد از اینکه فهیمه ادعای فاطمه را ثابت کرد، من هم دلیل دیگری آوردم. من فکر می‌کنم یکی دیگه از دلایلی که سهم الارث زن نصف مرده اینی که زنها یه مرتبه در زمان ازدواج از سرمایه پدرشون استفاده کردند و جهاز گرفتند. فاطمه با نظر من موافق نبود. جهاز ربطی به قوانین اسلام نداره و به همین دلیل هم ارتباطی به احکام ارث نداره. این بار راحله با زرنگی مسئله دیگری را پیش کشید.
با همه این حرفا پس اسلام شهادت دو زن رو معادل شهادت یه مرد قرار داده. مگه این نشون دهنده این نیست که اسلام اطمینان کمتری به زن و عقلش داره؟
اول بگو ببینم، شهادت در اینجا به این معنا نیست که فردی واقعی رو که دیده یا شنیده گزارش بده؟ حالا بگو ببینم، چرا قرآن امر میکنه که برای گواهی دادن به کاری حضور دو مرد لازمه؟ چرا یه مرد رو کافی نمیدونه؟ راحله شانه هایش را بالا کشید.
حتما به این علته که اگه یکیشون دروغ گفت یکی اصلاح کنه.
اشتباهت همینجاست، چون شرط قبولی شهادت عدالته. اگه عدالت و اطمینان نباشه هزار نفرم شایستگی شهادت دادن رو ندارن. پس حتی با این فرض که شهود عادل باشند باز هم دو نفر باید شهادت بدن. فاطمه چند لحظه صبر کرد تا راحله فکرهایش را بکند، اما راحله نمیخواست معطل شود.
پس علتش چیه؟
علتش اینه که اساس شهادت بر مبنای حس و مشاهده است و قبول دارین حسهای مختلف بدن آدمی مثل دیدن و شنیدن خطا پذیره؟ اسلام این قانون رو وضع کرده که احتمال خطا رو کم کنه، یعنی اگه یکی از اونها اشتباه کرد اون یکی اصلاحش کنه. حالا فرقش در مورد زنها چیه؟ حکیمان گفتن که الحب یعمی و یسم، یعنی محبت شخص رو کراکور میکنه. این کریوکوری که در حقیقت اتفاق نمیفته، این کنایه از اینه که محبت یا نفرت شدید ناخودآگاه بر حسهای مختلف انسان تأثیر داره. از طرف دیگه هم میدونید که نوع زن از نوع مرد احساسات و عواطف بیشتری داره که البته استثناء هم داره. حیا و ترس هم همینطور در زنها بیشتر از مرد هاست. ثریا پرسید
حیا و ترس چه ربطی به شهادت زنها داره؟
ربطش اینه که یه زن وقتی که در برابر صحنه‌های غیر اخلاقی قرار میگیره، به خاطر حیا که داره کاملا صحنه رو نگاه نمیکنه. به همین دلیل گواهی اون خطاپذیره. ترس هم همینطوره. ترس در وجود زنها عامل ایمنیست و آسیب پذیری اونها رو کم میکنه. وجود این ترس طبیعی باعث میشه که زن صحنه جنایت رو تا آخرین لحظه نگاه نکنه و ممکنه در همین آخرین لحظه ها اتفاقهای دیگه‌ای بیفته که روند ماجرا رو تغییر بده. پس این احتمال در مورد زنها بیشتره که تحت تأثیر احساساتشون قرار بگیرن و قسمتی از واقعیت رو متوجه نشن، یا اگه متوجه شدن دلشون به رحم بیاد و اون رو بزرگ کنن، یا اینکه به علت تهدید و ارعاب از گفتن واقعیت منصرف بشن. یادتونه که یکی از اولین نکته هایی که گفتیم این بود که نظام حقوقی خوب نظامیه که واقعیت های وجودی و استعدادهای مختلف افراد رو به رسمیت بشناسه و اونها رو در وضع قوانینش مد نظر بگیره، درسته؟ ظاهراً راحله قانع شده بود که دیگر بحث را کش نداد، وگرنه این راحله ای که من در این دو سه روز شناخته بودم تا قانع نمی شد کوتاه نمی آمد. اما فهیمی که همین چند دقیقه پیش طرف فاطمی بود و حرفهای او را تأیید می کرد حالا برعکس شده. این بار او بود که سوال کرد.
همه ی حرفات قبول، ولی به نظر من مسئله دیگه ی زن و مرد خودش به تنهایی نشون دهنده تبعیضیه که بین زن و مرد در قوانین اسلامی وجود داره، چون که دیگه ی زن نصف مرده.
فاطمه با خونسردی سوال کرد. خب به نظر تو چرا دیگه ی زنها نصف مرد هاست؟ فهیمی چند لحظه مکس کرد، انگار تردید داشت. کمی دماغش را خاراند و بالاخره تصمیمش را گرفت. منتها لحنش هنوز قاطع نبود.
اگه دیه رو معادلی برای جبران از بین رفتن تمام یا جزئی از انسانی بگیریم، این نشون میده که ارزش زن از لحاظ انسانی نیمی از ارزش مرد هاست. البته در قوانین اسلام.
برای اینکه درست یا غلط بودن ادعای تو ثابت بشه، باید مشخص بشه که آیا میزان دیه بر اساس ارزش انسانی و معنوی افراد تعیین شده یا نه. ادعای ما اینه که دیه پول جان و معادل ارزش انسان نیست.
زمستون
برای تو قشنگه، پشت شیشه
یه چایگاه، خانواده دور
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
طبق ابلاغیه جدید دولت، تمامی دستگاه‌های دولتی موظف به کاهش سالانه 5% از مصرف گاز